بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
السلام عليكم ورحمة
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
سلام عليكم ورحمة الله.
ولا
اون عادلی بودی؟ یه لحظه صداتون شبیه هم بود. خب دیشب که انشالله ماشالله تولدی چیزی نبوده که
نماز
بس، به خاطر همینه همه الان خوابه. طبیعیه
کلاس مثلا نازو باید به بچه میگید هش که اینا نوک بیان سعی کنه.
خب خیلی شد عرض محضرتون که نمیتون شروع گرم. بحثمون در روایت حدیث رفع بود. استدلال به حدیث رفع رو گفتیم که متوقف بر دو مرحله است. مرحله اول شناخت معنای رفع، مقصود از رفع چیه. مرحله دوم تکمیل استدلال و اضافه کردن نکات دیگه که حالا انشاءالله عرض کنم. تو مرحله اول گفتیم که رفع به دو معنا میتونه بیاد، منظور رفع واقعی باشه به این صورت که چون الان نمیداند، اثر این ندانستنش اینه که در واقع هم اگر که چیزی باشه رفع میشه. اما یه رفع دیگه به معنای رفع ظاهری میتونیم معنا کنیم، به این صورت که الان نمیدونه اما این اثر ندونستنش یک رفع ظاهری است، به این معنا که در مقام عمل برای خروج از سرگردانی و تحیری که ممکنه براش حاصل بشه شارع گفته که شما لازم نیست احتیاط بکنید. در واقع رفع ظاهری در اینجا به معنای نفی احتیاط، کنار گذاشتن احتیاط و عمل به براءت. خب این از این نکته. بعد عرض کردیم که از این دوتا احتمال هر دو تکلیف رو منتفی می کنن. اما احتمال اول رفع واقعی یه مفسده ای داره که اساسا باعث میشه این احتمال منتفی بشه. مفسدش هم اینه که اگر شما گفتید که رفع واقعی اتفاق می افته، معنای رفع واقعی اینه که احکام مقید به علم به احکام شدن. چرا؟ چون شما دارید میگید که رفع واقعی به این معناست که چون شخص نمیداند پس حکمی هم برای او فعلی نیست و وجود نداره، لذا حکم مرفوع میشه، رفع میشه، کنار گذاشته میشه. خب معنای این حرف اینه که ما احکام واقعی الزامی رو مقید کردیم به علم به اون احکام. ما سابقا تو بحث ادله عقلی خوندیم که یکی از مواردی که محاله و امکان نداره اتفاق بیفته اینه که ما علم به حکم رو قید در حکم قرار بدیم، جزو قیودی بود که گفتیم محاله. لذا اونجا معتقد شدیم که احکام بین عالم و جاهل مشترکن، شانلا که همه یادشون هست این بحث رو. لذا این احتمال رفع واقعی کنار گذاشته میشه. آقای صدر میگه یه کسی ممکنه یه اشکالی بکنه که جناب آقای صدر شما خودتون در همون بحث اشتراک احکام میان عالم و جاهل وقتی داشتید بحث رو جمع‌بندی میکردید به عنوان نکته نهایی یک تقریر و یک ورژنی رو از تعقید احکام به علم به احکام ارائه دادید که منجر به استحاله نشد. اگر که ما اونطوری بخوایم علم به احکام رو مقید کنه و با قید قرار بدیم برای احکام و قید احکام قرار بگیرن، آیا باز در اون صورت هم استحاله رخ میده؟ و آیا نمیتونیم در اون وضعیت بگیم که رفع واقعی ممکن میشود؟ اولا باید ببینیم که این ورژنی که این آقا ادعا میکنه چی بود. اگر باز خاطر شریفتون باشه که من صفحشم بهتون عرض کنم که آقای سعد اینو کجا برای ما توضیح داد، در خدمت شما عرض شود که ادله عقلیه این بحث اخذ علم بالحکم فی موضوع الحکم رو اگر بیارید صفحه 333 انتهای صفحه، پاراگراف پایین صفحه نوشته که غیر ان هذه الاستحاله انما تعني عدم امکان اخذ العلم بالحکم المجهول قیدا للحکم المجهول. جزء سوالای امتحانم بود اگر اشتباه نکنم، سوال تستی امتحان بود. بله. و اما اخذ العلم بالجهل قیدا للحکم المجهول فلا محذور فی. اگر باز یادتون باشه ما یه تفکیکی کردیم، گفتیم که ما یه جعل داریم یه مجهول داریم. جعل اون حکم ثابتی است که وجود داره و مرحله قبل از فعلیته. مجهول فعلیته، حکم منوط به فعلیت موضوع. مفتی مثلا در حج، حج به عنوان یک حکم ثابت در شریعت در واقع هیچ اناته و توقفی به هیچ شرطی نداره. اصل این که این حکم در شریعت موجوده نیاز به این نداره که شرطی براش محقق بشه یا قیدی یا مقدمه ای و از این دست مواس. لذا میگفتیم این جعل. اما مجهول فرقش این بود که یک حکم انتزاعی بود، حکم اعتباری بود، فعلیتش متوقف بر فعلیت موضوع و شرایط بود. لذا ما گفتیم تا استطاعت حاصل نشه حج برای مکلف فعلی نمیشه. آقای صدر گفتش که اون چیزی که محاله، آقایون دقت میکنید دیگه، من اینو دوباره توضیح ندم، همین یه بار که توضیح میدم دقت کنید که چون بحثش هم قبلا خوندیم دیگه که امروز انشالله بتونیم یکم جلوتر بریم. آقای صدر میگه اون معنایی از در واقع اختصاص احکام به عالمین محاله که علم به حکم شرعی به این نحو اخذ بشه که ما بگیم علم به حکم مجهول شرط و قید در خود حکم مجهول باشه. یعنی این که مثلا حکم حج بخواد برای من فعلی شود در مرحله مجهول منوط به اینه که من علم به همین حکم مجهول داشته باشم که فعلی شده باشه، که خب این محال بود، این محاله چون دور لازم میاد. اما آقای سعد گفت یه معنایی از اختصاص احکام به عالم و اخذ علم به قید در حکم وجود داره که این استحاله توش نیست. اون معنا چی بود؟ به جای اینکه بگیم اخذ علم به حکم مجهول در خود حکم مجهول قید و شرط باشه، اینطور بگیم، بگیم اخذ علم به جعل شرط در حکم مجهول و قید در حکم مجهول باشه. یعنی این که بخواد حکم برای شما فعلی بشه شرطش اینه که شما علم داشته باشی که تو مرحله قبل اصلا یه حجی به عنوان واجب در اسلام وجود داره. خب این که محال نیست، این ممکن، این کاملا ممکنه، هیچ استحاله ای هم نداره. حالا این بند خدا تو بحث براعت میگه شما گفتید که چون اخذ علم این مقدمه رو داشته باشید ما میاد استفاده بکنیم. این بنده خدا گفت شما که دارید میگید که رفع واقعی ممکن نیست چون لازمش اینه که احکام مقیده به علم به اون احکام بشن و محاله و لازمش دور پیش میاد، ما هم قبول داریم این استحاله وجود داره. اما استحاله در کدوم فرض وجود داره؟ در همون جایی که علم به حکم مجهول قید برای خود حکم مجهول باشه. اما اگر علم به جعل قید به حکم مجهول باشه، اون موقع چی؟ اون موقع که محال نیست، اون موقع ممکنه. اگر این موقع ممکن بود، در اون صورت ما رفع واقعی رو که به عنوان یه احتمال در روایت حدیث رفع در نظر گرفتیم، میتونیم احتمال رو تا آخر داشته باشیم. چرا؟ چون اون رفع واقعیه که به معنای اینه که احکام مقید به علم به اون احکام میشن، او تغییدش به معنای علم به جعل در حکم مجهوله، نه علم مجهول در حکم مجهول. خب اگه اینطور حرف زدیم دیگه دوباره احتمال رفع واقعی بر میگرده و زنده میشه. خب همین یه تیکر رو بخونیم، یه خط بیشتر نیست. میفرماید که فعنقیل صفحه 372، فعنقیل اول از تون قلتون به امکان اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول، آیا شما نبودید که میگفتید ممکنه که علم به جعل رو در موضوع مجهول قرار بدین؟ مگه شما نمیگفتید این حالت ممکنه؟ ما هم قبول داریم اون حالتی که شما توضیح میدید محاله. چرا شما دارید رفع واقعی رو منوط میکنید به یک تحلیلی که از اساس امکانش وجود نداره و محاله و ما هم قبول داریم؟ بیایید با هم این رفع واقعی رو متوقف کنیم و منوط کنیم بر این حالت ممکن، یعنی بگیم اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجهول کاملا ممکنه با اون توضیح که عرض کردم. حالا این کاری کردیم، رفع واقعی ممکن میشه. آقای سر اینجا کاملا عالمانه پاسخ میده، میگه من قبول دارم خودم اصلا این فرض رو براتون توضیح دادم، گفتم که در این حالت اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکنه و محال نیست، اما این برخلاف استظهار آیه، استظهار روایته. در روایت همچین چیزی نمیشه استظهار کرد. چرا؟ حرف شما معناش اینه، حرف شما معناش اینه، شما میگید چون می شود علم به جعل رو، خواهش میکنم این تیکر رو دقت بکنید، امروز سختی درسمون فقط همین یه فقره است، یعنی تا قبل از اسانی، بعدش دیگه راحت میشه، یکم دقت کنید سرعت میگیریم میریم جلو انشالله. آقای سعد میگه شما میخواید چیکار بکنید؟ شما میگید چون اخذ علم به جعل به عنوان قید در موضوع حکم مجهول به عنوان شرایط فعلیت حکم مجهول ممکن است، پس رفع واقعی هم ممکنه. خب سوال چطور میخواید رفع واقعی رو ممکن کنید با این تفسیر و تغییر؟ به این نحو بگیم که ما در فرض روایت دو تا مسئله داریم، دو تا رکن داریم. یک، یه چیزی را نمیدانیم، قرار آن چیزی را که این یک، دو، قرار آن چیزی که نمیدانیم رفع شود. پس یک غیر معلوم داریم، یک مرفوع داریم. با توضیح شما آقایونی که اشکال کردین، آقای سرد داره میگه، با توضیح شما اون چیزی که شما نمیدانید و علم بهش ندارید جعله، و اون چیزی که دارید رفع میکنید و حکمش رو از سوی شارع نسبت به مکلف کنار میزنید و نفی احتیاط میکنید مجعوله. چرا؟ چون شما آمدید علم به جهل رو قید در فعلیت مجهول قرار دادید، نه در فعلیت خود جهل تا استحاله و دور لازم بیاد. بنابراین شما اون چیزی که غیر معلومتونه یه چیز دیگه است، مرفوعتون یه چیز دیگه است، غیر معلومتون حکم در جهله، چون علم بهش ندارید. چون علم به جهل رو به عنوان قید در حکم مجهول اخذ کردید که الان بهش علم ندارید، و اون چیزی که قرار رفع بشه مجهولتونه، اون حکمی که قرار با تحقق موضوع فعلیت پیدا کنی که الان مرفوع میشه. خب این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون ظاهر حدیث اینه که اون چیزی که شما بهش علم ندارید همون چیزیه که قرار رفع بشه، نه اینکه غیر معلومتون جهل باشه، مرفوعتون مجهول باشه. بنابراین ظاهر روایت با این احتمالی که شما مطرح میکنید مساعد نیست. خب همین مقدار رو بخونیم. خب فعل قیل، یه بار یه فعلیل رو بخونیم. اول استم قلتم به امکان اخذ العلم بالجهل فی موضوع مجهول. مگه شما خودتون نبودید که میگفتید که ممکنه که علم به جهل رو در موضوع مجهول اخذ کنیم؟ پس چرا اینجا این حرف رو نمیزنید؟ دیگه توضیح نداده دیگه، یعنی اینجا احاله داده به مخاطب که یادش باشه در بحث دلیل عقلی چی گفته. فهمت قلنا نعم. آقای سر میگه بله، ما خودمون یادمونه چی گفتیم، اصلا خودمون این حرف رو زدیم. خب ولیکن ظاهر الحدیث ان المرفوع و المعلومه شیء واحد. ظاهر حدیث اینه که اون چیزی که رفع میشود و اون چیزی که معلومه است یه چیزه، به معنا ان الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد. رفع و علم شما تبادلشون بر یه چیزه، یه مرکز واحد است. حالا فاذا افترضنا، اگر فرض گرفتیم که ان، یعنی فرض گرفتیم بر اساس توضیح شما توی انقیل که ان العلم بالجعل ماخوذ فی موضوع المجعول، اگر گفتیم که علم به جهل قید است که اخذ شده در موضوع فعلیت مجهول، خب معنای این حرف چیه؟ فهازا معناه که ان العلم لوحظ متعلقا بالجهل. معناش اینه که علم ملاحظه شده است به عنوان این که متعلق به جهل است. و ان رفع انما هو رفع للمجهول به تغییده بالعلم بالجهل. علم شما متعلق به جهل است که معلوم نیست، رفع شما متعلق به چیست؟ و رفع انما هو رفع للمجهول. مجهول داره مرفوع می شود، اثرش برداشته می شود، مجهولی که مقید شده به علم به جهل. بازا خلاف ظاهر حدیث، این خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت اینه که او رفعه متعلق، رفعه با متعلق عدم علم یکیه، نه اینکه متعلق رفعه مجهول باشه، متعلق عدم علم حکم جعل باشه. بازا خلاف ظاهر حدیث. لذا فلابد ازن من افتراز ان رفعه یتعلق بالمجهول و کذالک العلم. می‌فرماید که چون خلاف ظاهر حدیثه باید متعلق رفع و علم یکی باشد، لابد ازن، بنابراین چاره‌ای نیست در این هنگام که فرض بگیریم که رفع متعلق است به مجهول، کما اینکه کذالک العلم، علم هم متعلق است به مجهول. فکأنه قال که الحکم المجهول مرفوع حتی یعلم به. اگر این کارو کردیم، یعنی گفتیم رفع و علم هر دو متعلق به یک چیزن، همون چیزی که شما بهش علم ندارید همان چیز از ذمه شما مرفوع می شود. خب در اون صورت معنا اینطوری میشه الحکم المجهول مرفوعون، حکمی که جعل شده است این رفع شده، حتی یعلم و بتان که شما بهش علم پیدا کنی. و علا حاضر اساس، اگر اینطور شد دیگه احتمال اول یعنی رفع واقعی منتفی میشه، چون اصلا رفع واقعی هیچ حالت و صورتی نداره که امکانش قابل طرح باشه. و علا حاضر اساس یتعین و حمل و رفعه علا انهو ظاهری و لا واقعیون. با این توضیحی که دادیم مشخص میشه که حمل رفع، ما میخواییم رفع در روایت رو معنا کنیم، باید بر چی حمل کنیم؟ علا انهو ظاهری، بعد بر معنای ظاهری رفع حمل کنیم، لا واقعی، نه بر معنای واقعیش. و الا اگه این کارو نکنیم لازم میآید اخذ العلم بالمجهول قیدا لنفس المجهول. اگر که نخواهیم فقط بر ظاهری هم بکنیم و بر واقعی هم هم بکنیم، بگیم رفع واقعی هم ممکنه، لازمش اون امر محال میاد، یعنی اخذ العلم بالمجهول قیدا لنفس المجهول، که این محال است و هو محال. خب حالا بفرمایید سوال، من در خدمتتون هستم. بزرگوارانی که سوال داشتن خب از اول بگیم، میدونی از اول میخوام بگیم یعنی چند دقیقه، یعنی باید 21 دقیقه دوباره از اول بگیم. یعنی هیچی نفهمیدید؟ عرض کردم یکم دقت بکنید، یکم بحثمون میکروفونت رو لطفا ببن آقای ایوانجون. عرض کردم یکم دقت کنید، اینجا بحثمون یه مقدار پیچ داره، خسته شدم یکم استراحت کنم. حالا دقت بفرمایید. ببینید ما گفتیم که در روایت دو تا احتمال برای رفع واقعی وجود داره، برای رفع وجود داره، یه رفع واقعی یه رفع ظاهری. گفتیم رفع واقعی محاله، چون لازمش اینه که علم به حکم در خود حکم اخذ بشه و این دوره و محاله. اینو دیروز توضیح دادیم، این روشنه، این که دیگه ابهام که نداره. اگه همینم ابهام دارید هم توضیح بدیم. یه باید رفع واقعی دیروز توضیح دادیم دیگه، ای خدا مگه مباحثه نکرده آقای اخلاقی؟ آقای عبیزی، آقای اخلاقی، آقای رسانه، دیروز مباحثه نکردید؟ خب اگر بحث کردید به ما توضیح بدید که رفع واقعی یعنی چی؟ خب دیگه اینجا آقای اخلاقی بحث حضور نداری و خب این کار رو خراب میکنه، مشکل میکنه. خب اشکال نداری. حالا به هر حال به یه نحوی باید جبران میکردی. میدونم ما هم برقامون قطع بوده، این قطعی برقه برای همه هست، هر کسی به یه نحوی درگیره دیگه. الان همین الان ممکنه برق بره، لذا چون یادم افتاد بذارم شارژرم رو وصل کنم که اگه باید هر فرد دقیقا لپتاپ شارژ داشته باشه. خب ببین رفقا، خواهش میکنم، من از شما تمنا میکنم، دیگه نمیدونم با چه زبونی بگم. ببینی این آخرین فرصت شماست، نسبت به امر تحصیلتون اهتمام داشته باشید. هیچ کس به فکر شما نیست جز خودتون، اینطور نمیشه. خب ببینید ما دو تا احتمال دادیم، گفتیم رفع واقعی یا رفع ظاهری. رفع ظاهری که مشخصه در مقام عمل، من برای اینکه از تحیر و سرگردانی خارج بشم، شارع به من گفته که شما نمیخواد احتیاط بکنی، برو و مثلا در باب شرب توتون استعمال کن، هیچ مشکلی نداره. یه رفع واقعی هم داریم به این معنا که چون شما نمیدانی پس در واقع هم چیزی نیست و اثرش در واقع مرتفع میشه. لوح محفوظ خالی از اون حکمیه که شما نمیدانی. خب لازمی این رفع واقعی چیه؟ لازمش اینه که احکام مقید به علمی به اون احکام بشن. احکام مقید به علم به اون احکام بشن. چرا همچی لازمی داره؟ چون شما دارید میگید که چون علم به حکم شرعی نداری پس در واقع هم چیزی نیست و این همون حرفیه که ما سابقا تو دلیل عقلی زدیم که احکام اگر مقید به علم به اون احکام بشن در صورتی که شما علم به حکم نداشته باشی حکمی هم وجود نداره. خب این لازمه این حرف رفع واقعی است دیگه. بعد همونجا گفتیم که اساساً این معنا از تقید حکم به علم به خود حکم این محاله، استحاله داره، چون لازمش دوره. تا اینجا هست به من آقای اخلاقی یا نه آقای رسالت؟ خب یه بنده خدا یه شیر پاک خورده ای، حالا با این توضیح که عرض کردم پس احتمال این که رفع ما لا یعلمون به معنای رفع واقعی باشه منتفی میشه، پس باید معنای رفع ظاهری باشه. خب تا اینجا من بیای یه شیر پاک خورده اشکال میکنه که این معنایی که شما استنباط کردید و استخراج کردید، دقت کنید اشکالش همین بود که دور پیش میاد دیگه، پس کجایی بابا؟ اشکالش این بود که دور پیش میاد، نمیشه علم به حکم رو به عنوان قید خود حکم قرار بدیم. اگر رفع واقعی گرفتیم لازمش اینه که علم به حکم شرعی قید خود حکم شرعی باشه و این محاله، دوره. کی علم به حکم شرعی پیدا میکنی؟ زمانی حکم شرعی بیاد. حکم شرعی کی میاد؟ زمانی که قیدش بیاد. قیدش چیه؟ علم به حکم. از هر طرف نگاه کنی او و اون یکی متوقفه، بهم میگن دور دیگه. اینا رو همه رو مفصل اونجا بحث کرد. خب حالا پس احتمال رفع واقعی منتفیه. حالا که احتمال رفع واقعی منتفی شد، یه کسی میخواد این احتمال رو زنده کنه، بگی بابا شما در همون بحث اخذ علم به حکم آقای صد شما خودتون گفتید که اگرچه که اخذ علم به حکم شرعی محال است، اما یه صورت و فرضی وجود داره که در اون صورت و حالت ما میتونیم بگیم محال نیست. اون صورت و فرض مبتنی بر تفکیک میان جهل و مجهول است. به خدا همه اینا رو من با فرض و حالتهای متعدد اونجا توضیح دادم، همه‌شو توضیح دادم. یعنی اگه یه تقریر درست و درمون می‌نوشتید همین دیشب که پیش مطالعه کرده بودید همش براتون روشن شده بود. خب آقای سعد میاد به شما میگه، توضیح میده جانم بفهم. بذار
این تفکیک
میانه جن مجبور باید بشه خب چجوری؟ الان میخوام توضیح بدم. اینا توی توضیح اول من همه رو گفتم، یعنی چیز جدیدی الان نمیخوام بگم. تفکی که بین جهل و مجهولش اینطور میشه. آقای سعد میگه ما دو تا فرض میتونیم داشته باشیم که از این دو تا فرض یکیش ممکن باشه و در اون جهل و در اون علم به حکم در واقع اخذش به عنوان قید در حکم شرعی ممکن باشه. یه حالت هم میتونیم داشته باشیم که علم به حکم شرعی به عنوان قید در حکم شرعی محال باشه. کجا محاله؟ اونجایی که بگیم علم بر اساس تفکیک جهل و مجهول، بگیم که علم به مجهول قید در خود مجهول باشه، این محاله. این اساسا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون من دارم از شرایط فعلیت مثلا حج رو علم به فعلی شدن حج قرار میدم، خب این که اصلا امکان نداره، این که دوره که. اما یه حالتی وجود داره که دور لازم نمیاد و اون اینه که علم به جعل رو، خب مشخصه پس با هم بیاد انقلت نکن تا اینجا. علم به... یه حالتی داره که ممکنه، محال نیست. علم به جعل رو قید برای حکم مجعول قرار بدم. دقت کنید، علم به جعل قید برای حکم مجعول. یعنی چی؟ یعنی بگم آقا از شرایط فعلیت حکم مجعول، از شرایط فعلیت حج برای من اینه که من به اصل وجود حکم شرعی حج که اصطلاحا همش میگیم جعل در شریعت علم داشته باشم. آقای صدر که این ممکنه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ محالی هم ازش لازم نمیاد. خب تا اینجا من اومد یه آقای اخلاقی رسالت. مشخصه تا اینجا یه دوباره بگم، منتظرم ها. خب نمیدونم که نشود که، مگه من نگفتم اول دقت کنیم میخوام اینو تا آخر بریم درست بشه. میگه چرا تو حکم مجهول اخذ قید مشکل نیست؟ الان عرض کردم که دیگه تو حکم مجهول علم به جعل رو میخواییم قید اخذ کنیم، چرا باید مشکل داشته باشه؟ من علم به حکم شرعی داشته باشم به معنای اینکه علم به جعل، اصل وجود حج در شرع مقدس، من به این علم داشته باشم، علم به این رو به عنوان شرط فعلیت مجهول قرار بدم، هیچ لازمه ای ازش نمیاد. خب پس دیگه اینو باید بعدا حلش کنه آقای رسالت دیگه. سر بحث از آقای اخلاقی و ابیزی درخواست کن که این جعل و مجبور رو تفکیکش رو یه بار توضیح بدن که اینجا روشن بشه. خب پس بنابراین از تفکیک جعل و مجعول ما اینجا می توانیم یک حالتی از تقید حکم به علم به حکم رو درست کنیم و اون اینه که بگیم علم به جعل قید در حکم شرعی است و قید در مجعول است. خب با حفظ این مقدمه بیایم اینجا. این بند خدا میگه شما گفتید که رفع واقعی نمیشه در روایت قابل استیاد باشه و قابل اخذ باشه به عنوان احتمال، چون لازمش اینه که احکام مقید به علم احکام بشن و اینم محاله. خب اگر برای شما یه فرضی رو بیاریم که تقید احکام به علم به احکام ممکن باشه، خب در اون صورت رفع واقعی هم به عنوان یه احتمال دوباره زنده میشه. ما الان برای شما این فرض و صورت رو آوردیم که در اون فرض و صورت تقید حکم مجعول به علم به جعل ممکن بود. چرا ما اینجا این حرف رو نزنیم؟ چرا نیاییم بگیم که در واقع احکام اینطوری تقید به علم دارن؟ اگر این اتفاق افتاد دیگه رفع واقعی هم ممکنه. چطور ممکنه؟ چون اگر این کار کردیم اون چیزی که باید بهش علم پیدا کنیم جعله، که الان بهش علم نداریم، در فرض بحث ما براعت علم نداریم بهش دیگه. و اون چیزی که قرار اثرش رفع بشه مجعوله و مشکل دورم برطرف میشه. آقای صد میگه همینجا وایسا، من اصلا مشکلم با همینه. روایت اینطور نمیخواد حرف بزنه. روایت شما طوری داری روایت رو معنا میکنی که اون چیزی که بهش علم نداری یه چیزه، اون چیزی که قراره اثرش رفع بشه یه چیز دیگه است. میگی اون چیزی که بهش علم ندارم جعله، اما اون چیزی که قراره اثرش برداشته بشه مجعوله. خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت میگه که اون چیزی که شما بهش علم نداری همانیست که قرار اثرش برداشته بشه. شما به چه چیزی علم نداری؟ به فعلیت مجهول. همون فعلیت مجهول قرار اثرش از روی شما برداشته بشه و براءت جاری بشه. لذا شرمنده شما هستین. احتمال رفع واقعی اساساً ممکن نیست و این حالتی که شما توضیح دادید برای زنده کردن صورت و معنای رفع واقعی قابل اتکا و اعتماد نخواهد بود. این از فرمایش آیسندر. مرحله اول در استدلال به حدیث رفع تمام شد. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این شد که پس مقصود از رفعه در این روایت نمیتواند رفع واقعی باشد، باید مقصود رفع ظاهری باشد. به معنای چی؟ به معنای نفی احتیاط و امنیت و سعه برای مکلف در قبال حکم و تکلیفی که به اون شک داره. به این میگن رفع ظاهری. صرفا در مقام عمل میخواد رفع تحیر بشه، میخواد مشکلش حل بشه، میخواد بالاخره آقا الان نیاز به شرب توتون داره، میخواد استعمال کنه. او میگه که آقا برو استعمال کن. اما آیا معناش اینه که توی لوح محفوظ هم شرب توتون اشکال نداره؟ نه، معناش این نیست لزوما. البته ممکنه باشه، ممکنم نباشه، اما براءت برای ما کاری نمیکنه که واقع رو نشون بده. واقع نمایی چون اصلا محرز نیست، جزء اصول عملیه است. آقا روشنه؟ هیچ کدوم روشن نیست؟ خب الحمدلله که هیچ کدوم روشن است. چه ارز کنم؟ آه هیچ کدوم واقع نمایی نمی کنم. خب خب خدا را شکر که روشن. دونم دقیقا چند دقیقه گذشت؟ دقیقا این همون 20 دقیقه ای که اول توضیح دادیم 20 دقیقه هم دوباره توضیح دادیم. قشنگ اون بنده خدایی که میخواد بعدا این نما رو گوش کنه قشنگ واقعا خسته میشه. عرض معذرتتون که این مرحله اول در استدلال به حدیث رفع، من گفتم امروز 4 صفحه میخونیم، گفتم بحث راحته، قشنگ میافتیم دنده 4، قشنگ 4 صفحه میخونیم. خب اشکال نداره. بریم سراغ احتمال دوم، مرحله دوم. مرحله اول پس نتیجهش این شد که مقصود رفع ظاهری است. مرحله دوم بررسی این مسئله است که این رفعه ما لا یعلمونی که در روایت آمده است، این عدم علم ما در چه نوع شبهه‌ای رفع می شود؟ آیا در شبهه موضوعی است؟ یا در شبهه حکمی است یا نه؟ در شبهه موضوعی و حکمی با همه. شبهه حکمی موضوعی رو دیروز توضیح دادم اگر خاطرتون باشه. ببینید ما در اصول عملیه دو نوع شبهه داریم، شبهه موضوعی و شبهه حکمی. در شبهه حکمی مواجهه ما با یک حکم شرعی به این نحوه که ما اساساً نمیدانیم حکم شرعی این مسئله چیست، لذا مثلا به براءت تمسک میکنیم، مثل همین مسئله شرب توتون. اما یعنی شک و شبهه ما ناشی از ندانستن حکم واقعی است. اما در شبهه موضوعی ما میدانیم حکم واقعی چیه. مثلا فرض کنید که میدانیم شرب توتون حرام است، اما شک ما و شبهه ما از کجا ناشی شده؟ شبهه ما از خلط امور خارجیه ناشی شده. یه بار دیگه عرض کنم آقایونی که اینترنتشون قطع شد، ببینید در شبهه حکمیه شک ما ناشی از عدم علم به حکم واقعی و لوح محفوظه. اما در شبهه موضوعی شک ما ناشی از عدم علم ما به واقع نیست. ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما در امور خارجی، در مصادیق خارجی دچار خلط و اشتباه شدیم. تو مثال دقت کنید، تو شبهه حکمیه اینجا چقدر خوب بود، چقدر خوب بود. اول بس قشنگ یه تفکیکی ایشون انجام میداد، انواع اقسام شبهات رو توضیح میداد. خب این از جهت آموزشی لازمه، این کار نشدید. تو مثال دقت کنید، مثلا تو همون شرب توتون من یه بار شکم در اینه که اساسا نمیدونم حکم شرعی شرب توتون چیه و در لوح محفوظ و واقع شارع چه چیزی رو اراده کرده. یه بار نمیدونم حکم شرعی شرب توتون چیه، مشکلم چیه پس؟ مشکلم اینه که این توتونی که اینجاست شک دارم مثلا توتونه یا یه چیز دیگه است که حلال باشه استفادهش. خب این دومی رو میگه شبهه موضوعیه، اما اولی میشه شبهه حکمیه. این مثال دیگه هم بخواییم بذاریم، مثلا فرض کنید ما نمیدانیم خمر حرام است یا نه، میشه شبهه حکمیه. اما یه بار میدونیم خمر حرامه، اما یه لیوان اینجاست نمیدونیم این خمره یا مثلا سرکه است، میشه شبهه موضوعیه. پس منشأ اشتباه ما در شبهات حکمیه عدم علم ما به واقع است، منشأ شبهات ما در شبهه موضوعیه خلط و اشتباه در مصادیق و امور خارجی است. این روشن آقای اخلاقی، آقای رسالت، ملاعدلی، سایر دوستان، خدا رو شد. حالا سوال این که در روایت فرموده است رفع ما لا یعلمون، این رفع اثر در چه جنس شبهاتیه؟ یعنی براعتی که ما میخواییم اینجا اجرا کنیم براعت در شبهات موضوعی است؟ یعنی این ما لا یعلمون عدم علمه در شبهه موضوعی است یا در شبهه حکمی یا در هر دوه؟ کدومشه؟ اینجا آقای سعد برای ما توضیح میده، میگه که اینجا سه تا قول وجود داره. بعضی گفتن که مقصود از رفع ما لا یعلمون شبهات موضوعی است، برخی گفتن شبهات حکمی است، برخی هم گفتن که هر دوه. هر کدوم هم برای خودشون دلیل و توضیحی دارن. اون کسایی که میگن اینجا بر اساس خدمت شما عرض شود که شبهه موضوعیه براعت جاری میشه، دلیلشون چیه؟ میگن نگاه کنید یه چیزی که خیلی آقایون دیگه داخل بحث شدیم، داریم استدلال رو توضیح میدیم، حواستون باشه. پس الان داریم میگیم که برخی معتقد هستن که مقصود از شبهه در فرض مالا یعلمون شبهه موضوعی است، دلیلشون چیه؟ ببینید یه مسئله مهمی که باید ما توی تفسیر و تحلیل و فقه الحدیث روایت رعایت بکنیم، کمی که تو آیات هم باید این کار بکنیم، توجه به وحدت سیاق آیه است. ببینید و روایته، توی روایت از اول که شروع میکنه میگه رفع عن امتی تسع، نه تا چیز از امت من برداشته شده، از اون در واقع فقره اولش، من روایت رو برای شما بیارم از بعد نگاه کنیم، از اون فقره اول که از خطا و نسیان شروع میکنه تا برسه به ما اکره و علیه و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مذتر رو علیه، همه اینها به غیر از ما لا یعلمون مواردشون در شبهات موضوعی است. خطا کجا اتفاق میفته؟ زمانی که شما در امور خارجی خلط کنی، معمولا اینطوریه دیگه. نسیان معمولا اینطوریه. اکراه کجا اتفاق میفته؟ شما کی میتونن شما را اکراه کنن و وادار؟ زمانی که در امور خارجی و شبهات موضوعی این اتفاق، یا در مذتر رو علیه، این اضطراره اضطرار قاعدتا در اکثر موارد در شبهات موضوعی است. پس از باب وحدت سیاق میان این فقرات، اینکه بقیه در شبهات موضوعیان شما بخواید مالای علمون رو در شبه حکمیه بگیرید، دارید سیاق واحد روایت رو به هم میزنید. سیاق واحد روایت میگه آقا باید همه اینها تو یه معنا باشن، و اون معنا چیه؟ اینکه شبه موضوعیه، لذا احتمال شبه موضوعیه تقویت میشه. همینو بخونید. آقای صد به این احتمال جواب میده. خب از ثانیتو ان شکف تکلیف تارتن یکون علا نحو شبهت الموضوعیه. بعضی وقتا شک در تکلیف ما به صورت شبهه موضوعیه است، که شک فی حرمت الماء المردد بین الخل والخمر، مثل شک در حرمت یک مایعی که مردد هستیم بین این که این سرکس یا شرابه. و اخرى یه بار دیگه شک ما به این نحوه که علا نحو شبهت الحکمیه، که شک فی حرمت لحم الارنب، مثل این که شما شک دارین که آیا گوشت خرگوش حرامه یا نه. خب این که شما شک دارید در حرمت گوشت خرگوش اساسا شک در شبهه حکمیه است، از جنس شبهه حکمیه. و علیه فرفع الظاهری، بنابراین توضیحی که دادیم و بنابر نتیجهی که از مرحله اول گرفتیم که مقصود از رفع رفع ظاهری است، رفع ظاهری در فقره رفع مالا یعلمون قد یقال به اختصاصهی به شبهت الموضوعیه. بعضیا گفتن که اختصاص به شبه موضوعیه داره، و قد یقال به اختصاصهی به شبهت الحکمیه. بعضی گفتن که اختصاص به شبه حکمیه داره، و قد یقال به عمومهی لکل تا شبهتن. بعضی گفتن که هر دو شبهه رو شامل میشه. اما الاحتمال الاول فقد استدل علیه به وحدت سیاق نسم الموصول فی الفقرات المتعدده. برای احتمال اول استدلال شده برش به این که سیاق ما واحد باید باشه. سیاق واحد برای چی؟ برای اسم موصول. ببینید تو همشون از مزدور رو الی ما لا یتیقون و خدمت شما عرض می‌شود که ما کره علی، همه اینها ما موصول داره. قبلی هم که ما موصول نداره در شبهات موضوعیه است. خب از این وحدت سیاقه ما برداشت میکنیم که مقصود چیه؟ شبهات موضوعیه است. میگه از باب وحدت سیاق برای اسم موصول در فقرات متعدده اسمن الواضح، چون روشن است که مقصود ان المقصود منها فی مزدور رو الی، مقصود از اسم موصول در مزدور رو الی و نحو مزدور رو الی، این جاهایی که ما داره، اینها مقصود چیست؟ مقصود شبهات موضوعی است. خب لذا میفهم نحوی الموضوع الخارجی اول فعل الخارجی، مقصود یا فعل خارجی یا موضوع خارجی است. لا نفس و تکلیف، ما شک در خود تکلیف از اینجا استخراج نمی کنیم. لذا فیحمل مالا یعلمون علی الموضوع الخارجی ایزن. ما چون سیاقمون، سیاق جملمون، یعنی او جریان روایت در توضیح و تفسیر خودش، دارم سیاق هم توضیح میدم، سیاق رو یه بار آقای صد برای ما توضیح داد. کجا توضیح داد؟ توی اونجا که داشت اصالت و ظهور تو حلقه اولا توضیح میداد، گفت سیاق عبارت است از مجموعه دوالی که در جمله وجود داره و برای ما مقصود متکلم رو روشن میکنه. از مجموعه دوالی که تو جمله حدیث رفع وجود داره و به همراه اسم موصول، اینطور فهمیده میشه که مقصود از اسم موصول توی قبلی ها شبهه موضوعیه است، پس باید در مالای علمون هم شبهه موضوعیه باشه. نظام میفرماید که یحمل ما لا یعلمون علی الموضوع الخارجی همچنین. خب مفاد کلام چطور میشه؟ فیکون مفاد الجمله اینه ازن که ان الخمر غیر المعلوم، خمری که معلوم نیست مرفوع الحرمه هستش، حرمتش برداشته میشه. ولی کما ان الفعل المستر لیله، کما این که فعلی که ما بهش استرار داریم بله اونم مرفوع الحرمه هستش. لذا فلا یشمل روایت شامل نمی شود حالات شک فی اصل جعل الحرمه علی نحوش شبهت الحکمیه، شامل حالات شک در اصل جعل حرمت به صورت شبه حکمی رو شامل نمی شود. دیگه شبه حکمی رو بذار کنار. آقای سعد به این احتمال اشکال میکنه. انشالله اشکال جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.